الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به فرق بين قاعده استصحاب و قاعده مقتضی و مانع بود که در برخی از کلمات از آن هم به عنوان استصحاب عدم المانع یاد شده است. در مورد شک در رافع بعد از تحقق مقتضی هم استصحاب عدم رافع جاری هست، هم قاعده مقتضی و مانع موضوع داره، مثل شک در ناقضیت مضی نسبت به طهارت. ولی مواردی هم هست که مورد افتراق این دو قاعده است. گاهی از ابتدا احتمال میدیم که این مقتضی مبتلا باشه به وجود مانع که اصلا اثر این مقتضی حادث نشه. یک وقت این اثر شرعا مترتب هست بر موضوع مرکب از وجود مقتضی و عدم مانع، مثل این که وجوب اکرام عالم موضوعش عالمی باشد که فاسق نیست. میتونیم استصحاب کنیم عدم فسق او را، قاعده مقتضی و مانع هم میگه شک داریم در وجود مانع از وجوب اکرام بعد از این که مقتضی آن را که عالم بودن هست احراز کردیم. ولی گاهی این اثر شرعی نیست که موضوعش مرکب باشه از وجود مقتضی و عدم مانع. اثر عقلی است که استصحاب عدم مانع نمیتواند اثبات کند این اثر عقلی را، یا این که استصحاب عدم المانع جاری نبود چون استصحاب عدم ازلی بود در برخی از مثالها، و ما استصحاب عدم ازلی رو قبول نداشتیم، مثل همون مثالی که صاحب عروه زد که منظور الیه نمیدانیم محرم هست با ما یا نامحرم. در محارم نسبیه این وصف ذاتی است، استصحاب عدم کون هذا المنظور الیها اما اختا نسبیتا، خب این استصحاب عدم ازلی است و صاحب عروه قائل نیست به استصحاب عدم ازلی، و لذا قاعده مقتضی و مانع رو اجرا کرد. گفت انسان بودن این شخص مقتضی حرمت نظر به اوست، مادر بودن او مثلا، خواهر بودن او مانع از حرمت نظره، شک که در وجود مانع داریم قاعده مقتضی و مانع رو پیاده می کنیم. در امر ازدواج هم لابد همینه که اگر شک بکند کسی که ممکن است پدر من ازدواج مخفی داشت و این دختر خانم خواهر نسبی من هست، استصحاب عدم ازلی رو اگر جاری دانستیم پی استصحاب میکنیم این دختر خانم خواهر ما نیست، ولی اگر استصحاب عدم ازلی رو جاری ندونستیم مطلقا یا در عناوین ذاتیه مثل خواهر بودن، مادر بودن، اینا عناوین ذاتیه هستن، فرق میکنه با عوارض وجود، چون گفته میشه که این خانم اگر خواهر من باشه این قبل از وجودش هم خواهر منه، منتها موجود نشده، خواهر من هنوز به دنیا نیامده. حالا اینجور بعضی ها گفتن مثل مرحوم آقای حکیم، اونی که استصحاب عدم ازلی رو قائل نیست مطلقا یا در عناوین ذاتیه، خب اگه قاعده مقتضی و مانع رو قبول داشته باشه میتونه بگه با این دختر خانم میشه ازدواج کرد، اگه قبول نداشته باشه چه بکنه؟ مشکل اینجاست. زن بودن مقتضی جواز ازدواج، خواهر بودن مانع. شک داریم در ابتلاء به مانع، یک وقت استصحاب عدم ازلی جاری است نفع میکنه اختیت این رو. نگید معارضه میکنه با استصحاب عدم و کونه ها اجنبیتن، او که اثر شرعی نداره. حرمت علیکم امهاتکم و اخواتکم و احل لکم ما وراء ذلکم، یعنی هر زنی بر ما ازدواج باهاش حلاله مگر خواهر ما باشه، مادر ما باشه مثلا. خب این زن است بل وجدان، خواهر ما نیست، بل استصحاب عدم ازلی موضوع جواز نکاح ثابت میشه. اما کسی که استصحاب عدم ازلی رو قبول نداره او چه بکنه؟ صاحب عروه میگه قاعده مقتضی و مانع. این زنهایی که بنابر نظر مشهور که اگر قرشیند تا 50 تا 60 سالگی حیض میشن، اگه قرشیه نیستن تا 50 سالگی حیض میشن. زنهایی که شک دارن مثل خیلی از خانمها شک هست که آیا اینها قرشیند، چون لازم نیست که اولاد پیغمبر باشه که از قریش باشه، قرشیه و نبتیه، حالا قرشیهش مسلم، خب شاید جز بن العباس باشه این خانم دیگه، پدرانش از بس ظلم کردن دیگه بعد از اضمحلال حکومتشون دیگه مخفی شد نسبشون، اینم شاید اگه سیده نباشه شاید قرشیه باشه. خب شک میکنه این زن، من قرشیه هستم یا نیستم؟ استصحاب عدم ازلی رو هم مرجع تقلیدش قبول نداره، خب چه بکنه؟ احتیاط کنه یا نه؟ میگه زن بودن مقتضی است که در سن 50 سالگی دچار یأس بشه از حیث، یائسه بشه، قرشیه بودن مانعه، مائده مقتضی و مانع جاری کنه که صاحب عروه این کار رو میکنه. اونی که قاعده مقتضی و مانع رو قبول نداره، استصحاب عدم ازلی رو هم قبول نداره، چه بکنه؟ ما به ذهنمون میاد موثقه مسعدت ابن صدقه هست که به نظر ما سندش هم خوبه، کل شیء لك حلال حتی تعلم انه حرام و ذالک مثل امرأة تکون تحتک لعلها اختک او رضیعتک. یک مورد قاعده هر رو حضرت این بیان فرمود که زنی هست با او ازدواج میکنی، شاید خواهر تو باشه، حالا شاید خواهر رضایی تو باشد، لعلها اختک او رضیعتک، و استصحاب عدم نعتی داره که یک زمانی خواهر رضایی من نبود ولی خواهر نسبی من نیست، یا باید استصحاب عدم ازلی بکنیم یا قاعده مقتضی و مانع رو جاری کنیم یا به این روایت مسعدت ابن صدقه عمل کنیم. بعید نیست که ظاهر کل شیء لك حلال اینه که نکته حلیت مشکوکه. حالا اون ان امر الفرج شدید هم شده بر تأکد استحباب. عرض می شود خدمتتون که خب دیگه احتمال این که بگیم این در امر ازدواج که شدید هست معفو شک در اختیت، ولی در بحث یأس، در بحث نظر اینها معفو نیست و این احتمالش به نظر میرسه که عرفی نباشه. نقضی که بر قاعده مقتضی و مانع شده و در کلمات متداوله، میگن نمیشه ما به گردن عقلا بگذاریم، بگیم اگر کسی بیمار بود به بیماری که اگر علاج نکنه فوت میکنه، ما رفتیم سفر بعد از چند ماه بگیم فلانی فوت کرد، چرا؟ به خاطر قاعده مقتضی و مانع. اون بیماری مقتضی موت بود، علاج مانع از موته، شک داریم در مانع، عقلا بنا میگذارن بر عدم مانع در موارد احراز مقتضی. این رو کدوم عاقلی بنا میگذاره؟ یا مثلا تیری پرتاب کردیم به سمت شخصی، احتمال میدیم که حائلی بود، حاجبی بود که تیر به اون شخص نخوره، عقلا بنا میذارن بر عدم مانع حکم به قتل او، حکم میکنن که ما قاتل او هستیم، باید قصاص بشیم یا باید دیه بدیم. نقض مطرح شده. مرحوم اسد علی بهبهانی که شاگرد مع الواسطه ملا هادی تهرانی بوده که از طرفداران سرسخت قاعده مقتضی و مانع اند، در کتاب الفوائد العلیه گفته که این اتهام ها به ما نمی چسبه. ما کی این حرف ها رو می زنیم؟ ما در جایی قاعده مقتضی و مانع رو قبول داریم که اصلش عرض کردم در کلام ملا هادی تهرانی هم هست که استقرت طریقت السلف والخلف فی جمیع ابواب الفقه و غیره علل استدلال به وجود المقتضی علا وجود المقتضا. و یک جای دیگه هم داره که میگه که عدم الاعتناء به احتمال المانع بعد احراز المقتضی من القواعد الاربعة التي شاع في كلماتهم اطلاق الاستصحاب علی. و ظاهرش هم همینه که ایشان اصلا استصحاب را ارجاع میده به قاعده مقتضی و مانع. و شاگرد مع الواسطه ایشان جناب اسد علی بهبهانی که همین قریب به عصر ما بود، معروف به اسد علی رامهرمزی، کتابی دارن الفوائد العلیه، اونجا گفتن این نقض‌هایی که میشه به ما نمیچسبه، قریب به این من. ما مرادمون از مقتضی اینه که عرفاً اون مقتضا اگر مغایر بود در وجود با مقتضی و مستقل از او بود در وجود، اینجا ما قاعده مقتضی و مانع جاری نمی کنیم. مثلا حیات زید بگیم مقتضی نبات لحیه اوست، بعد بگیم که موت ما شک می کنیم در این که آیا حیات زید مزیلی و رافعی داشت یا نداشت، بنا بگذاریم بر حیات زید، بعد بگیم پس زید ریش در آورده. نبات لحیه زید خودش مقتضی مستقلی باید داشته باشه. ما اونجایی میگیم قاعده مقتضی و مانع پیاده میشه که اون مقتضا عرفاً با مقتضی متحد باشه در وجود، مثل اتحاد امر انتزاعی با منشأ انتزاعش. یعنی مقتضا از احکام مقتضی باشه عقلاً یا شرعاً، ولو ما نتونیم استصحاب شرعی جاری کنیم برای اثبات اون مقتضا، ولی شک بکنیم در وجود مانع، میگیم اون مقتضا از آثار عقلیه یا شرعیه مقتضی است. این مقتضی هم که معلوم الوجوده، مانع مشکوک، بناء عقلا بر ترتیب آثار وجود مقتضا هست. عند الشک فی المانع و احراز المقتضی، ما اینو ادعا میکنیم. ولذا در استصحاب حیات زید، فقط حالا استصحاب معنی قاعده مقتضی و مانع، که میگیم زید مقتضی حیات داشت تا مثلا 80 سال، شک میکنیم به خاطر تصادف فوت کرد یا فوت نکرد، خب عقلا قاعده مقتضی و مانع رو قبول دارن، آثار شرعی حیات او را که اموالش هنوز ملک اوست، زوجهش هنوز از علقه زوجیت او خارج نشده است و امثال آن رو بار می کنه. حتی اینی که آقای سیستانی در کتاب استصحاب که تقریر بحث ایشان هست نسبت دادند به مرحوم بهبهانی که ایشان در شک در حاجب قاعده مقتضی و مانع جاری میکنه، چون میگه شسته شدن صورت عرفن با جریان آب بر صورت یکیست، متحد است. عرف به مجرد جریان آب بر صورت فکر میکنه و نظرش اینه که شستن محقق شد، منتها خب آدم شک میکنه، با اینکه عرف انقصال را متحد میدونه عرفن با جریان ما علی الوجه، ولی خب در موارد شک در وجود حاجب شک میکنیم در تحقق غسل، و اینکه این اثر شرعی و عقلی نیست تحقق انقصال، ولی چون عرفن متحد الوجود است، این مقتضا که انقصال الوجه است و اون مقتضی که سب الماء علی الوجه است. آقای سیستانی فرمودن که مرحوم بهبهانی این مورد رو هم قبول داره که داخل در قاعده مقتضی و مانع. حتی به نظر ما با توجه به کلمات مرحوم بهبهانی این مورد هم روشن نیست، بلکه ظاهر این است که جز قاعده مقتضی و مانع نمیدونه، چون اگر بدونه چه فرق میکنه بین این مثال و مثال احتمال حاجب در مثال رمی سهم به سمت زید؟ تیر پرتاب کردیم به سمت زید، احتمال میدیم شیشه ای مانع بود از رسیدن تیر به زید، یا زید جلیقه ضد گلوله پوشیده بود تیر به او اصابت نکرد، چه فرق میکنه با اینکه احتمال میدیم روی صورت ما چسبی باشه که آب به او نرسه؟ فرق نمیکنه. چرا؟ چه فرق است بین چسب روی صورت با جلیقه ضد گلوله در بدن اون کسی که تیر به طرف او پرتاب کردن؟ ببینید مهم اینه، شما در کتاب الفواید العلیه ببینید میگن جایی که مقتضا از آثار و احکام شرعیه یا عقلیه مقتضی باشه. این مثال شک در وجود حاجب رو آقای سیستانی مطرح فرمودن، این تو کلمات مرحوم بهبهانی نیست. عرض می شود خدمتتون که مهم اینه، در کلمات محقق همدانی هم در حاشیه رسائل این هست، این که میگن راجع به این فرضی که آقای سیستانی مطرح فرمودن، اگر داخل بشه در خفاء واسطه، که محقق همدانی میگه اگر واقعا جوری باشه که عرف بگه خفاء واسطه است، حرفی نیست و الا قاعده مقتضی و مانع درست نیست. در صورتی میتوانیم بنا بگذاریم بر وجود مقتضا، محقق همدانی فرموده در صورتی میتونیم بنا بگذاریم بر وجود مقتضا ولو با شک در وجود مانع، که اقتضاء مقتضی شدید باشه به نظر عرف نسبت به ترتب اون مقتضا، به جوری که عرف احراز مقتضی را به منزله احراز مقتضا بدونه، ولو از این باب که واسطه خفی است. اثر المقتضا عند العرف اثر مقتضی است، و واسطه خفیست. این بحث دیگری است. این محقق همدانی با اینکه منکر قاعده مقتضی و مانعه، بحث رو میبره روی جایی که عرف اصلا این اثر را اثر مقتضی ببیند ولو به خاطر خفاء واسطه. خب اون که ربطی به بحث قاعده مقتضی مانع نداره. قاعده و مقتضی مانع در جایی است که عرف اثر را اثر مقتضا میبینه و ملتفته که اینجا احتمال وجود مانع هست. منتها مرحوم بهبهانی میگه که چون این مقتضا از آثار عقلیه و شرعیه وجود مقتضی است، بنا اوغلا بر اینه که به احتمال مانع اعتناع نمی کنند و فقها هم همین التزام رو دارند که به احتمال مانع التفات نکنند، اعتناع نکنند. ایشون می فرماد اصلا فقها نگاه کنید در این مثالهایی که می زنیم همین کار رو کردن. مثال اول، در اثناء غسل جنابت شک کرد حدث اصغر از او صادر شده یا حدث اکبر حتی یا نشد. اوغلا میگن غسل مقتضی طهارت، حدث در اثناء غسل مانع از طهارت. اعتنا نمی کنن به احتمال مانع. فقها هم احتمال مانع رو اعتنا نمی کنن. این معنیش قبول قاعده مقتضی و مانع دیگه. این مثال جوابش اینه که خب ما اصل موضوعی داریم در شبهات موضوعیه، شک داریم در خروج بول، استصحاب عدم خروج بول جاری می کنیم. موضوع طهارت مرکب است از غسل و عدم خروج بول در اثناء آن. ذم الوجدان للاصل میکنی. خب این اثر استصحابه و این نوع استصحاب مسلم است در فقه. بله در شبهات حکمیه اگه بگید در اثناء مثلا غسل یقیناً مذی خارج شد از مکلم، یا در اثناء وضو یقیناً مذی خارج شد، شک داره که مذی ناقض وضو هست یا نیست. خب بله اینجا اگر اطلاقی در دلیل نداشته باشیم مشکل میشه کار. چی میگه فقها در اینجا اصل عدم مانع اجرا میکنه در شبهات حکمیه، در ناقضیت معزی مثلا. مثال دوم، ایشون فرق نمیذاره در قاعده مقتضی و مانع، میگه شک که در وجود مانع یا شک که در مانعیت موجود بکنیم دیگه. حالا اینها فرق نمیذارن، یعنی شک که در مانعیت موجودم بکنیم قاعده مقتضی و مانع رو جاری میکنه. ولو ما اصل قاعده مقتضی و مانع رو قبول نداریم، در شک که در مانعیت موجود که به طریق اولا قبول نداریم. مثال دوم که ایشون میزنه، ایشون میگه ببینید اصالت و ظهور، حالا اصالت الحقیقه، اصالت العموم، اصالت الاطلاق، در موارد شک در قرینه متصله. اوغلا اعتنا نمی کنن به شک در قرینه متصله، اصل رو بر اراده معنای حقیقی میگیرن، اصل رو بر اراده عموم و اطلاق میگیرن، اعتنا نمی کنن به شک که در قرینه متصله برخلاف. این چه توجیهی دارد غیر قاعده مقتضی و مانع؟ این مثال دوم به نظر ما اولش جواب ازش راحته و اون اینه که بگیم ما قبول نداریم عقلا اعتنا نمی کنن به شک که در قرینه متصله. یک وقت قرینه متصله به نحوی است که اگر وجود داشت خلاف وثاقت راوی بود سکوت از بیان آن. مولا گفت رأیت اسدا یرمی، راوی آمد گفت قال المولا رأیت اسدا، مولا گفت جئنی به اسد یرمی، راوی آمد گفت مولا گفت از جئنی به اسد. این خلاف وثاقت راوی. اما اگر قرینه حالیه نوعیه باشه خلاف وثاقت راوی نیست، سکوت از بیان آن. استاد اخلاق در درسش گفته بر طلبه ها نماز شب واجبه، قرینه حالیه نوعی است یعنی واجب اخلاقی. اونی که میاد برای شما نقل میکنه نیازی نمیبینه که این قرینه رو به شما بگه، شما مثل خود او احساس میکنید این قرینه نوعیه را تا میرسه به ما تو کتاب ها ثبت میشه، یواش یواش ارتکازها کمرنگ میشه. الان شک میکنیم در قرینه نوعی متصله. کی میگه عقلا اعتنا نمیکنن به احتمال قرینه نوعی متصله؟ و اگر هم اعتنا نکنن که مدعای مشهور هست، خب در مورد ظهور یک اصلی دارن، اصل عدم قرینه متصله. خب این دلیل نمیشه قاعده مقتضی و مانع رو به طور عام قبول کنن. ما بعد که تأمل کردیم، البته این رو سابقا تأمل کرده بودیم، برخی از موارد هست انصاف اینه که ما هم باید قبول کنیم که شک در قرینه متصله از نظر عقلا بهش اعتناع نمیشه. آقا بایه و مشتری شک میکنه که آیا برخلاف ظهور اولی عقد شرطی کردن یا نکردن؟ شرط سقوط خیار قبل، شرط سقوط خیار عیب، شرط سقوط شرطهای ارتکازی. الان دختر و پسر که عقد می‌بندن شرط ارتکازی اینه که در زمان عقد بستگی دختر حق مطالبه نفقه نداره، پسر هم حق مطالبه تمکین کامل نداره. این شرط ارتکازی است در محیط ما. حالا شک می‌کنن آیا در ضمن عقد قرینه ای بر الغاء این شرط ارتکازی بوده یا نه؟ خب چه بکنم؟ استصحاب که اینجا به درد نمیخوره، استصحاب عدم قرینه صارفه اثبات نمیکنه شرعاً که اون شرط ارتکازی وجود دارد. ظهور عقد در شرط ارتکازی منعقد شده است، میشه اصل مثبت. اصل استصحاب میگه قرینه صارفه‌ای ذکر نکردن این دو نفر در ضمن عقد، پس شرط ارتکازی در ضمن این عقد وجود داشت، ظهور عقد در شرط ارتکازی منعقد بود، خب میشه اصل مثبت. ولی اینجا هم که جای اصالت و جای این نیست که بگیم سکوت راوی نفی میکند قرینه متصل را، بحث راوی نیست، خود متعاقدین شک دارن یا تنازع دارن، رفتن دادگاه. بلا اشکال اونی که میخواد ادعا بکنه وجود قرینه صارفه را برخلاف ظهور اولی عقد، او باید اثبات کنه، والا بناء عقلا بر این هست که همون ظهور اولی عقد را عمل میکنن، همون شرط ارتکازی. خود متعاقدین هم شک بکنن میگن برای ما ثابت نیست که برخلاف شرط ارتکازی نسب قرینه کردیم. قول کی؟ اگر مر استصحاب رو حساب کنید، استصحاب میگه شرط ارتکازی در بین نبود، به نفع اون کسی است که مدعی نسب قرینه صارفه است، اون کسی که مدعی است که قرینه صارفه نسب کردیم که همچون شرط ارتکازی بر خیار قبل منعقد نشود، استصحاب به نفع اوست، یعنی استصحاب به نفع قابله، استصحاب عدم شرط خیار القبل، استصحاب به نفع این شوهری است که میگوید ما قرینه ذکر کردیم بر این که من حق استمتاع کامل دارم، چون اصل عدم شرط الزوجه است نسبت به سقوط حق تمکین مرد، ولی شما میتونید به این ملتزم بشید؟ فقیهی به این ملتزم میشه؟ خب پیش همین قاعده مقتضی و مانع، اما در این مورد خودش با یک گل که بهار نمیشه به قول شما، با یک مثال که ما هم قبول داریم که نمیشه قاعده عامه‌ای به نام قاعده مقتضی و مانع درست کرد. مثال سوم، ایشان فرموده که علما در موارد شک که در لزوم و جواز عقد در مثل بی اصل رو بر لزوم میگیرن، ولو شک بکنیم در قبل، شک بکنیم در عیب در مبیع، ولی در مثل هبه که شک میکنیم هبه معوضه بود یا نبود، هبه به زیرحم بود یا نبود، اصل رو بر جواز هبه میگیرن. من مالی رو بخشیدم به شخصی، نمیدونیم او جز ارهام ما هست یا نیست، میگن اصل در هبه جوازه، جواز فسخ. این غیر از توجیه به قاعده مقتضی و مانع توجیه دیگری نداره، این رو مرحوم بهبهانی فرموده. چرا؟ برای اینکه شما در مثال بی ممکنه توجیه کنید، بگی آقا استصحاب بقای ملکیت جاری میکنیم بعد از فسخ مدعی قبل، استصحاب میگه هنوزم قابن مالک آن چیزی است که به او منتقل شده بود با بی. ایشون میفرماد خب حالا استصحاب ملکیت در بی جاری کردید، تو هبه چه کار میکنید؟ تو هبه که فقها گفتن اصل بر جواز هبه است، ولو در موارد شک که در معوضه بودن هبه یا زیرهن بودن موهوب له، خب اصل جواز که خلاف استصحاب ملکیته. استصحاب ملکیت میگه این موهوب له بعد از فسخ من واهب هنوز مالک هبه است، چون شاید زیرهن باشد و هبه به زیرهن لازم است، شاید هبه معوضه باشد و هبه معوضه لازم است. اما قاعده مقتضی و مانع مقدمه و فقها هم به این عمل کردن، گفتن اصل بر جواز هبه است. تأمل بفرمایید در این مثال سوم ببینیم آیا مثال درستی هست یا نه. والحمدلله رب العالمین.
استثناء عدم بود مثال اول، تو این آیات
هم میگفتن
در
جایی
که استثناء عدم نداشته باشه ما
میگیم.
اما این مثال پست که شک میکنه خرج بول و اینا، استثناء عدم بول نباشه استثناء موضوعی.
چی مثلا؟
استثناء موضوعی که برمین استثناء عدم بولا نباشه، جایی نباشه استثناء عدم بول. شما فرض نکنید که جایی که استثناء موضوعی برخلاف داره.
یه لحظه من
اینا من یادم هست که خیلی تأکید میکردن اینا که در جایی که خود اون حالت سابقی عدمی نداشته باشه اون مان.
آیو من
مثال استصحاب عدم رحم هم جاری میشه دیگه، نه اینجور جواب میفرمایید استصحاب که این رحم من نبود
عدم ازلیه. این
اونایی که قبول ندارن چی؟
اونایی که قبول ندارن چی؟ ما گفتیم روایت مسعده رو باید مسعده
شما از
روایت
مسعده استفاده کرد که استصحاب عدم ازلی جاریه؟
نه یه چیزی تو مایه نه که استصحاب عدم تو مایه تعبد به آثار عدم و عدم اختیت در مورد شرط
و عدم قرشیت هم ازش استفاده
میکنه. آره یعنی خصوصیت باید بکنه
جمعی آثار واقع بار میکنه.
از اون کلشن نکه الان مگه آثار واقع بار نکن
همه شو بار میکنی؟
خود کلشن نکه الان و همین راحتون تحت اگل الله ها اخته که اون رضیتون
از تنزیلیه. یعنی
چی؟
از تنزیلی از که محرزه
قایده هل در روایت مسئله که جامعه ایست بین قواعد. این توارد حالتین چی بود مثلا؟
از برم که اینا مثل که میگن که اون اونجایی که اون ارمانش حالت عدمی داشته باشه نمیشه از اون در حال قوس استصحاب عدم بول کنیم موضوعی اونجا نه. یه روی فرض کنیم که استصحاب عدم بول نباشه
مثلا شک که در ناقضیت مرز
نه حالا شو به حکمی هم نه استصحاب عدم بول مثلا توارد حالتین باشه.
توارد حالتین چی بودی؟
که مثلا نمیدونه که قبل یه بار مثلا
نه توارد حالتین نگید تعاقب حادثه.
تعاقب حادثه این که
نمیدونم
اول قوس بود بعد بول
اول قوس کرد بعد یعنی ساعت 8 بول خارج شد نمیدونه ساعت 8 داشت قوس میگرد یا ساعت 9 داشت قوس میگرد.
آره مثلا اینم زنگ میکنه
با استثناء عدم خروج بول در اثر قوس که معارض نداره که
فرض نمیشه استثناء موضوع جاری نباشه.
شما تو حکمی چرا میشه چند تا مبنا رو بیایی بگید چون طهارت مسبب عقلی است از غسل و وضو و استصحاب موضوعی برای اثبات این مسبب های عقلی جاری نیست لا اصل مثبته. اصل مثبت نیست چون مبهمی است عقلی هم باشه اما عقلی نیست طهارت.
شما که میگید سعی ضراره که جاری کرده
که یه ذره خود طهارت رو استثاب کرد.
نه استثاب هم نوم رو
نکرده که سایی
ذره با اون
نکرده خود تعالی یقین به طهارته
برعکس اینه
استثاب عدم استثاب عدم نوم عدم خروج بول در اصل اون میخواد اثبات کنه اون طهارت رو که مسبب عقلی این اصل مثبته چون طهارت مسبب عقلیه نه مسبب شرعی یا عنوان بر منطبق بر خوده. این حرف رو بزنید که این درستیه برای اینکه برفض عقلی باشه که نیست عقلی است که در خطاب شارع باید بیان بشه. لا یعرف الا من قبل شارع، اصل مثبت نمیشه که.
حالا
برفرض شما بگید اصل مثبت، و هم میگید حالا که اصل مثبت شد، تنها توجیهش قاعده مقتضی امانه، که قاعده مقتضی امانه درسته، این میشه. منتها کلام در اینه که چرا تنها توجیهش قاعده مقتضی امانه باشه. تنها توجیهش که ما مبنای باطن رو رفعیت کنیم، که میگه طهارت مسبب عقلی است و چون مسبب عقلی است اصل موضوعی برای اثبات او اصل مثبت است، از اون مبنا نفیات بشه.
چرا مثالی که شما میگین واسطه خطی
تمام؟ چرا کجا
دوست مثالی که برای
یعنی مشهور چی گفتن طهارت
اون خود مستند مشهور
که تو واسطه خطی شد باید کجا خطی اینا کشف انوشاره
قرینه متصارفه،
قرینه صارفه این که ثابت بکنه که شرط
ارتداد شرط ارتدادی هست حساب عدم قرینه صارفه برای اثبات تقوی شرط ارتدادی. ما اینکه اصل مثبته بیایم بگیم نه، کی میگه خفا واسطه، یا اینجا اصل مثبت حجته چون قابل التزام نیست به عدم حجیه، عدم حجیه یعنی خلاف ارتکاز اوغلام هست. این اوغلا هم با شک در قرینه صارفه بنا میذارن بر عمل به اون ظهور اولیه عقل. انصافش اینه که اسم اینو قاعده مقتضی معانه هم بگذارید ما قبول میکنیم، اسم اینو مثبتیت اصل بگذارید قبول میکنیم. بالاخره این نتیجه رو اوغلا قبول دارن، هر چی اسمشو میخواهی بگذارید حفی میشه. این ظهور اوغلایی
ندارن که از باب عدم معانه دارن مثلا میکنن.
این معلومه فانی هم از این تیپ بودا.
شما نمیدونم
ایشون
که ما
میرفتیم
شاگرد
خدا آقای
بهبانی
بود. خب چرا؟ نه آقای بهبانی اومد مدتی میومد
اصفهان مدتی شریفه. بعدم حالا فرقش رو با استصحاب
نه اصلا اینا نه اصلا اینا ارجاع میدم استصحاب به همین خواهده.
اصلا گفتن اینا سنی ها میگن، گفتن استصحابی که اینا میگن همون استصحاب حال عقلیه علمای شیعه باش مخالفن، اینا سنی ها قائلن و جمعیه
کلام مرحوم صاحب معارج هم بعدن بحث صاحب مرحوم شهید ایچی محقق علی بعدا انشاءالله مطمئن تو بحث اجماع انشاءالله فردا میرسیم، اونم بعید نیست قاعده مقتضی و مانع رو بگه. میگه استثناء من قبول دارم، یه وقتی که میگم قاعده مقتضی و مانع
رو بگه فرق بین این دو تا رو گفتم
معلوم که بعدا
میگه شما اینا میگم بعد رسیدا کنید بالاخره خود اینا اصحاب حال عقلی رو که میگن چون نیای با این چه فرقی میذاره؟ استثناء ما را اینا میگن
استثناء آیه رامون مجاهد بهبانی میگه که فارق به مورد افتراق قاعده مقتضی امانه از استثناء که روشن شد، جایی که احتمال اقتران مقتضی را از ابتدا به وجود امانه میدید این که روشن شد. از اون ور مورد افتراق استثناء شک در مقتضیه، شک در مقتضی. بعد مثال میزه میگه نمیدونیم این آقا خونش یه ساله به من اجاره داد یا دو ساله. استصحاب میگه که هنوزم من مالک منافع این خونه هم، ولی قاعده مقتضی و مانع قبول نداره. نشون در اصل مقتضی چون اجاره دو ساله مقتضیه ملکیت منافع دو ساله، اجاره مقتضی مقتضیه مثلا ما معتقد اینجا استصحاب هم جاری نیست. چرا؟ نه از ما این شکی در مقتضی، از ما اینکه اصل موضوعی استصحاب میگه، اصل موضوعی میگه که شما عقد اجاره دو ساله نبستید و این اصل موضوعی نافی ملکیت شرعیه مستأجر است نسبت به منافع بعد از یک سال. نه اون اثر نداره چون ما یک سال مسلما مالک منافع یک ساله است. برای نفیه، یعنی برای نفی ملکیت سال دوم کافی نیست بگیم سال اول اجاره نامه نبسته باشه، خواهید بگید پس دو ساله اجاره بستید میشه اصلا.
اینا همین را میگن که اون جد جایی که اون مسروق و عدم باشه ما نمیشه. من یادم هستید های آقای کوی که چیز میکنم گفتن در جایی که اون مانه
نه نه برعکس تو همون جا رو میگن وقت تفتر قوان همون جاییست که از ابتدا احتمال میدیم بس. اون مقتضی مقرون باشه به مانه که اصلا مقتضا موجود نشه.
این مورد عدمه مولد که نفت میکنه که مارز دا
عدم اجاره، مثل که اون طرف یه اجاره ای بستن که یه اثر دیگه ای داره غیر اون اثر ملکیت. کلا استثناء لازم
نیست. مثلا اجاره یک ساله همراه با شرط.
با یه شرطی بود در طرف. خب اینجا تعارض که بکنن باز
چرا تعارض بکنن؟ اصل موضوعی میگه اجاره دو ساله نبست. اصل موضوعی اون طرف میگه اصل اینکه شرط نکردیم چیزی رو در ضمن.
نه اجاره یک سال اون اجاره ای که اثر خاص را داشت بسته نشد. بذاریم بتا با هم تعارض کنم.
پس متبانه کرده.
اختراق استثاب درست کنم.
متبانه میشه. متبانه میشه این داره. قدم متعرفن اینجا وجود نداره. یا یک ساله خاص بود یا
تصریح مخالفت قطعیه لازم میاد؟
چون یا اثر لزومی هست.
نه اجازه بدیم.
یا دو سال منافع.
یا اجاره یک ساله بستیم به شرط القرض یا اجاره دو ساله بستیم نه به شرط القرض. استصحاب نفی اجاره دو ساله میگه من مستأجر مالک اجرت مالک منافع سال دوم نیستم. استصحاب عدم اجاره یک ساله مع شرط القرض میگه که واجب نیست بر من قرض بدم. درسته؟ من مستعجل لازمه قرض الاصل رو بدم.
چون شرط به نحو شرط النفی.
حالا همین فهم می‌کنم، مثال عوض نکنید. من علم اجمالی دارم یا مالک منفعت سال دومم یا واجب بر من قرض، چون که مخالفت قطعیه لازم نمیاد. اصل میگه تو مالک منفعت سال دوم نیستی. از اون طرف اصلم میگه که لازم نیست شرط قرض شرط شرط قرضی در کار نبود. یه طرفش منجزه، این که مالک منفعت سال دوم نیستی منجزه دیگه. یه جوری باید بگردیم، یه مثالی بزنیم که تشخیص در مخالفت قطعیه لازم بیاد.
وجود رو ببرید روی کسی که صاحب خونه است، یعنی یا اجاره دو ساله بسته که واجب منافع رو در اختیار او بذاره،
یا اجاره یک ساله مع شرط انفاق بر ولد مستأجر.
و اینجا تشخیص در مخالفت قطعیه میشه دیگه.
بله اینجا تحقیق در مخالفت قطعیه.
چون اون صاحب خونه علم اجمالی به تکلیف در حق خودش داره.
بله اینجا نسبت به این صاحب خونه مخالفت قطعیه لازم میاد. در دو استثناء تساوت میکنن. اون وقت نوبت میرسه به استثناء حکمی. و استثناء حکمی میخواهید جاری کنی بقای ملکیت این منفعت سال دوم را، بقای ملکیت این منفعت این علم را نسبت به سال دوم. و این بحث پیش میاد که منفعت انحلالیه. من یقینا نسبت به منفعت سال اول مالک بودم. من مالک بودن منفعت سال دوم یک فرد آخری تک مالک بودم.
ملکیت
نه مثل ملکیت این نیست که استمراری باشه. اصلا از اول من در عرض هم مالک منافع یک ساله ممکنه بشم، مالک منافع دو ساله بشم. استثناء میگه من مالک، من نسبت به منافع سال دوم مالک نیستم، شرعاً مالک نیستم. نگه استثناء بقای ملکیت المنفعه.
اگر مالک منافع سال دوم باشم این بقای ملکیت منافع سال اول نیست.
قاعده مقدمه
در عرض اونه.
در
استثناء ملکیت مثل اینکه یک کسی فرض کنید که دو تا بسته اسکناس داره، یکی یه بسته اسکناس داره. خب من شک می‌کنم دو تا بسته اسکناس چهار به من داده یا بس یا ملکیت منفعت یک ساله رو داده یا ملکیت منافع دو ساله رو. اصل اینه که ملکیت منفعت سال دوم به من نداره. این چه انحلالی؟
قاعده مقتضیان جایی نمیشه دیگه. انحلالی باعث
که زوجیت هم زوجیت خودش حدوث و بقا داره. زوجیت حدوث و بقا داره. مالکیت منافع منافع این قابلیت ها. قابلیت این
قابلیت
نسبت به یه سال من سکونت یه سال یا سکونت سال دو اینه در عرض هم و لذا من در همزمان میتونم اجاره بدم خونه رو یه ساله به شما، همزمان خونه رو اجاره بدم یه ساله سال دوم به ایشون، سال سوم به ایشون. اینه در عرض هم.
آیا در عرض هم باشه قاضی مقتضی هم جایی؟
ولی زن استثناء حکمی هم جاری
نیست. قاضی مقتضی هم جایی نیست.
از اینا همه قبول ندارن. و آقای سیستانی هم مثل آقای بهبهانی میگه عند تنازع اینی که مدعی اجاره طولانی تره مدعیه ملزم به اثبات، ولی اگه خودشون شک بکنن استثناء بقای اجاره میگه آی صاحب خونه بیچاره شدی، استثناء میگه این اجاره نمیدونی. یا مثال بدترش بکنم، یه زنی نمیدونه یه ساعته مطعه شده یا 40 ساله بدبخت با یه دمغال یه سکه. حالا ظاهره حال اینا کار نداریم، میگه در دادگاه برن تنازع بشه مرد مدعیه زوجیت بیشتر، ولی خودشون شک کنن استصحاب میگه تو 40 سال این زن همون زن این مرده. 40 سال استصحاب این زن رو به بدبختی کشوند.
استصحاب بقای زوجیه.
ما اشکال کرده بهشون گفتیم آخه استصحاب عدم انشاء زوجیت مازاده بر یک ساعت اصل موضوعیه. ولی آزاده ایشون دفاع میکرده. من گفتم منتقل کن با آقا. نمیم منتقل کرد یارم. ولی گفت نه چه فهم میکنه این مثل بقیه استصحاب هستی. استصحاب بقای مجعوله دیگه. استصحاب بقای مجعوله که ما قبول داریم که این از دیگه تو جاری میکنه استصحاب عدم جعل زائده. گفتم بابا اصلا این جعل متعاقده این موضوع برای آثار شرعی هست. شک در سه و زیغ جعل داشته. چون خود جعل فاذا قالت نعم فهی زوجته. اصلا خود انشاء متعاقده این موضوع اثره.
عدم ازلی نیست.
نه نه نه. اوفو بلغت خود عقد متعاقده این موضوع وجود استثنا میگه عقد نبستن بر زوجیت بیش از یک سال. این اصل موضوعیه. حالا آقای استثنا قبول نکردی.
منعقد شده یا عقد یک ساعته.
ما که میگیم اون زنه یک ساعت بعد از یک ساعت به هر کی میخواد شوهر بده. مهریه‌اشو بگیره خمسش و آقای زنجانی میگه بده. البته بیار خمسشو بده. آقای زنجانی میگه ازدواجه موقت مهریه‌اش
منفعت
از اون مطلب دیگه.
چرا دایم نیست؟
اون دیگه سیره
نداره.
سیره نیست.
مطمئن که قاچاق بوده.
حالا مخصوص
من یه مثالی زدی فرمودید زید نمیدونم زنده است یا نه، بعد اگه زنده باشه لحیه در اون میده. خب اینجا که اصلا شکی در مقتضی داری؟
نه.
بعد چون اگر زنده
مقتضی لحیه مقتضی بقاه گفتم تصادق مانع از بقاه گفتم دیگه. وجود زن مختزی بقای 80 سال است. تصادفی که میکنه مانع از بقای بنای بر عدم المانع میزنه نسبت به آثار بقای حیات نه نسبت به آثار
نه اول دیگر. که مثال زدید به حلق لحیه مثال زدید
نبت لحیه الان هم مثال الان هم میگم میگم نه حلق لحیه چیه نبت لحیه میگم وجود زن مختزی بقای 80 سال است. عمر طبیعی انسان 80 سال مثلا حالا بگو کمتر چه بچه تصادف عروض مرض مانع شک میکنیم در عروض مرض آثار بقای حیات رو مهمانی میگه بار کن ولی آثار لوازم بقای حیات رو نبت لیه رو بار نکن اون ربطی به این نداره اون از مقتضا از آثار عقلی یا شرعی مقتضی نیست اون یک اصلا خودش نبت لیه یک مقتضی مستقلی دارد
مقتضیش چی حیاتش نیست
نه مختلفه چه لگه الان مختلفه مختلفه حتی ادا بلغه شد نه شد ده بود بقای حیات نیست یه مختلفی آخری
بقای حیات هم بقای حیات هم
حتی
عملی میدونم قاعده
مختلفی
رو
نه
جمعه اصول لمسیه و شرعیه
نه دیگه نه اماره که به قول شما آیه نه بوده که لوازم فکر کنم آیه بهادر هم طرفدار قاعده مقدمه
نه ما نه ما
آیه
داریم خیلی
خیلی جالب
اونا خیلی با چیز میکردن با هم طراق اینا ما بچه سر
ولی خب این خوب شد
اما این نقضای آقای خوبی ما خیلی هو میکردن
بیشتر مرحوم لاینی نقضای
میگفتن اینا مثلا حرفای ایشون
زده ولی اینا مرحوم بهانه میگه دیگه میگه که اینا
همه رساله با آقا اینا
اینی اون صحبت
کنه
دیگه رد ناینی میکنه دیگه رد ناینی میکنه یه اشکالا وارد نیست به ما شاگرد مرحوم حاصل علی بهبهانی شاگرد
مرحوم چیزه
او شاگرد ملا
حافظ بله شاگرد حسینه
شما اگه اینجوری باشه تمام آثار حیات میشه براش یه اثر دیگه فرض مثلا آثار
اینا خب خوبی هم فرمودن
که
کسی که استصحاب
عدم
ازلی
رو قبول نداشته باشه
تفریق
یه جایی گیر
میکنه
که
چاره‌ای
نداره مگر اینکه استصحاب عدم
ازلی رو اینا هم اینو میگم میگم بعد اینکه مختزی مانو قبول نداره در فرق گیر میکنه باید مختزی مانو ما میگیم نه نه اینو قبول کنه نه اونو الان امام هیچ کدومو قبول نداره یه جوری درست البته من نمیدونم گاهی امام اینجوری درست کردن این صورت مسئله پاک کرده میگه آره شک داره در قرشی یاد احتیاط کنه مثلا نه من احتمال میدم اینجوری یعنی میگه خب از عملی که جاز از عدم
احتیاط چه مانع دیگه
استثاب
خود احتیاط چه مانع چه بگید عدم مانع
یا چی
خود احتیاط چه مانع
مقتضی موجود ولی مانع مفقود نیست خود
احتیاج مانع مثلا استصحاب حکمی مثلا استصحاب
یا عدله برا
استصحاب مثلا
معلومه مرحوم دهبهانی میگه که باید اینا با هم متحد باشن یا اثر باشه اینا
تحیز و حساب این که هنوز تحیز عملا منش این احکام سیده رو بار کنه میگه آقای زنجانی هم میگه آقای زنجانی میگه اگر صفات خیلی بوده به صفات عز از باب استصحاب حکمی ها از اونی که علامت صفات عز علامت عزیته و چون احتمال میده این زن سیده باشه و تا 60 سال قمری خونه زمینه صفات عز علامت عز بودنه و لذا آثار دیگر سید بودن رو نمیتونه بار کنه ها
یکی از
علائمش
خودش سید بودنه
نه علامت نیست سید بودن علامت نیست سید موضوع حکم علامت نه اینه که دمان هار رو
این خودش کشف میکنه از سید بودن
چی؟
خودش کشف میکنه از سید بودن کشف میکنه
اگه قرشی بودن قرشی بودن بس که
باید
خیلی عالی
نه نه خیلی
محمد دیگه
نه
باید
نه نه
میسوده
من
میگم چشم من مستمر بیایی مقاهی فایدهش در اشتران یه نوع
رفتانه
چشم واقعا ما حاشیه همون و اضافات همون یعنیشون بلاشت برده اصلا بیرونی برداشت بود أعوذ بالله من الشيطان